سنتی امام زمان تجدید در فرجشون صلوات محمدی بفرستید. محمد شالله دل بی بی دالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود باشه. امشب برات کربلا من امضا بفرمایند، صلوات بعدی رو حسینی بفرستید. صلی الله محمد و ان شاء الله همه ماه زیاران نهوان و انصار حضرت صاحب الام باشیم، در راه حضرت قطعه قطعه بشیم و جان بدیم. صلوات بعدی رو زینبی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله به حق آقامون امام رضا علیه السلام، خداوند منان شهدای حله عراق رو و شهدای 8 سال دفاع مقدس، امام راحل، علما، صلحا، تمام اونایی که یا حسین گفتن و رفتند رو با اهل بیت عصمت و طهارت مشهور بفرماید. صلوات بعدی رو فاطمی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیشب خدمت بزرگواران، برادران عزیز و خواهران گرامی مطلبی عرض کردیم که تا به حال خیلی روی این مطلب کار نشده و عرض کردیم که نیاز هستش که این مطلب مرتب تکرار بشه و ما از وقایع این گونه تاریخ مطلع بشیم تا در دشمن شناسی و جریان شناسی تبحر پیدا بکنیم که در آینده انشالله کمیتم لنگ نزنه. بحث ما در رابطه با نقش یهود در تاریخ اسلام از قبل از بعثت پیغمبر تا الی یوم هذا که ما دیشب خدمت دوستان پرداختیم به مطلب مهمی که قبل از بعثت پیغمبر اتفاق افتاد، گرچه دیشب شاید یکم خسته کننده شد منبر، اما باید یه سری مطالب ولو ریز گفته بشه. این اعتقاد حقیر است، گرچه مستمع حرف اول و آخر رو میزنه، ولی بعضی وقتا ممکنه یه سری مطالبی به مزاق انسان خوش نیاد یا حال شنیدنش رو نداشته باشه، اما بعد متوجه میشه که چقدر این مطلب مهم بوده. برای خود من خیلی پیش اومده، مثلا کتابی خوندم، بعضا مقدمه کتاب ها خیلی خسته کننده است، کتابی خوش چه مقدمه خسته کننده ای، میذارم کنار، ادامه کتاب میخونم چی میخواد بگه، میرم مقدمه ها رو دوباره از اول میخونم اینم چه اشتباهی کردم. اگر همون اول مقدمه رو میفهمیدم، اون 50-60 صفحه‌ای که رفتم جلو رو خیلی بهتر میفهمیدم. بعضی از مطالب مقدمه میخواد، مثل مطلب دیشب باید وارد جزئیات بشی ریز بشی. چیکار کردم دیشب؟ ما میخواستیم برسونیم که خیلی ما حرف زدیم دیشب در رابطه با نحوه ترور، چجوری هاشمو خواستن ترور کنن، بعد گفتیم چجوری عبدالمطلب رو ترور کردن، بعد گفتیم چجوری عبدالله رو ترور کردن، نقشه تو، بعد چجوری پیغمبر رو میخواستن ترور بکنن که آخر دست پیدا کردن به این قضیه، پیغمبر رو بازر کشتن که دیشب اشاره کردیم. خب این ریز داستان ها فقط صرفا برای اینکه ما تاریخ بگیم نیست، قصه پردازی نیست. همون گونه که هدف قرآن از قصه پردازی این نیست، قرآن خیلی جاها وارد جزئیات میشه، مثل داستان حضرت یوسف وارد جزئیات شده، مثل داستان قوم بنی اسرائیل خیلی جاها وارد جزئیات شده. برای چی؟ که قصه گفته باشه؟ نه، چون در نکته این مقطع تاریخی حساس، در آیه این مقطع تاریخی حساس، نکته ها و پندها و اندرسها نهفته است و در واقع یک کلاس درس کامله. عرض کردیم 3 کار عمده در ذهن یهود بود و این که ما میگیم یهود نقشه میکشه برای اسلام، شما تعجب نکنید، در قرآن داریم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ممکنه براتون ایجاد سوال بشه، آقا مگر یهودیا بیکارن؟ از اون موقع قبل از پیغمبر برای ما نقشه میکشن تا الی یوم من هذا. حاج آقا احساس نمیکنی داری توهم میری سمت توهم و توهم به دست داده و دچار توهم شدی و داری خیال پردازی میکنی؟ مگه یهودی ها بیکارن؟ نه بیکار نیستن، اتفاقا کار اصلی یهود همینه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. از شما راضی نمیشن یهود و نصارا تا اینکه ازشون تبعیت بکنی. هر وقت در مقابل آمریکا تعظیم کردی بهت میگه دیگه کاری باهات نداره. این درس روز بهت گفتم. چه کسانی پیغمبرهای گذشته رو کشتن؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، قرآن میگه، یهود. چه کسی انجیل رو تحریف کرد؟ یهود. چه کسی تورات رو تحریف کرد؟ یهود. برای چی؟ مرض داره؟ نه، کار اصلیش همینه. یحرفون الکلم عن مواضعه. قرآن میفرماید کار اصلیشون اینه، یحرفون الکلم عن مواضعه. بعد که کلام رو تحریف کردن، هر چی دوست داشتن اضافهش میکنن، مثل تورات و انجیلی که الان هست منتها تحریف شده است. انجیل، چند تا انجیل الان داریم؟ چند تا تورات نوشته شده؟ کی تحریف کرده؟ یهود تحریف کرد. برای چی؟ به خاطر اینکه یهود دنبال این بوده همیشه که دینی پایه‌گذاری نشود که اونها رو از صحنه روزگار محو بکنه. این دلیل عمدش. اینو داشته باشید. اولین کار ترور پیغمبر بود که آخر بهش دست پیدا کردن. دومین کار عرض کردیم که دنبال این بودن که یک سری استحکامات نظامی درست بکنن برای جلوگیری از راهیابی و دستیابی پیغمبر به قدس، به خاطر اینکه اینها عرض به حضور شما 2 شعار عمده داشتن، یکی از نیل تا فرات و بعد کل جهان رو بگیرن. راضی می شدن موقعی که کل جهان رو بگیرن، اول از نیل تا فرات. و اینها دنبال این نبودن که حالا برن با پیغمبر عرض به حضور شما مصالحه بکنن و در رکاب پیغمبر باشن و بگیم پیغمبر رو دوست داشتن. نه، اینجوری نبوده. اینا دنبال این بودن اتفاقا که پیغمبر به قدس نرسه، منتها پیغمبر نقشه هاشون نقشه بر آب کرد تا موته رسید، اما دیگه عمر مبارک پیغمبر کفاف نداد و به خاطر این که مسلمون ها به موته نرسند، خوب دقت کنید، یکی از دلایلی که حالا من دارم خیلی زود میگمش ولی اشکالی نداره تو پرانتز، یکی از دلایلی که ابوبکر و عمر و عثمان و اشیاء و اتباعشون تخلف میکنن از جیش اسامه، که پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، به این دلیل بوده. نقشه یهود بود. خب اولا شما کار مهمتری دارید، اگر برنگردید خلافت به دست چه کسی میفته؟ علی ابن ابی طالب. دوما شما افسران ما هستید، که حالا میگیم چجوری افسران ما هستند، نه افسران ما، افسران یهود. چجوری افسران یهود هستند؟ شما افسران ما هستید، نباید در جنگ موته شرکت بکنید. در جنگ موته نباید شرکت بکنید. خب این تا اینجا، حالا خوب دقت بکنید. نقشه سوم یهود دیدن خب حالا اگر ما ببینید چند تا نقشه رو اینا پی گرفتن با هم دیگه، وقتی به ترور پیغمبر دست پیدا نکردن سری دنبال یک مطلب گشتن و اون این که باید کسی پیدا بشود که در دستگاه حکومتی پیغمبر نفوذ بکنه. ببینید چند تا نقشه رو با هم دیگه دنبال کردن، حساب شده خب چه تضمینی وجود داره ما پیغمبر رو بتونیم بکشیم. حالا که تضمین وجود نداره، ما میریم یک کسی رو پیدا میکنیم که اون نفوذ بکنه در دستگاه حکومتی پیغمبر، که بعد بشه اگر پیغمبر رو کشتیم از صحنه حذفش کردیم، او بتواند بعد از پیغمبر خلافت بکنه. گشتن و گشتن و گشتن جناب اولی رو پیدا کردن، اولی رو پیدا کردن، روش سرمایه گذاری کردن، گفتن خب جناب ابوبکر شما از این به بعد یار بیچونه چرای مایی و طبق نقشه های ما حرکت میکنی. ابوبکر از نظر سنی 2-3 سال بیشتر اختلاف سنی با پیغمبر نداشته، از نظر سنی 2-3 سال بیشتر اختلاف سنی با پیغمبر نداره، تقریبا نزدیک به سن پیغمبر بوده. خب این آقای ابوبکر وقتی این مسئولیت رو قبول کرد، چند تا برنامه براش تعریف کردن. اولین برنامه‌ای که برای ابوبکر تعریف کردن این بود که شما بیا شخصیت پردازی کن. در راستای شخصیت پردازی ایشون باید چند کار انجام میداد. یعنی چی شخصیت پردازی؟ یعنی جوری عمل کن و جوری خودتو نشون بده در مرحله اول که همه بگن بعد از پیغمبر ابوبکر حرف اول و آخر رو میزنه، تو اینجوری وانمود کن و همیشه کنار پیغمبر باش و از کنار پیغمبر جم نخور. هر جا پیغمبر رفت تو باهاش باش، هر جا پیغمبر حرکت کرد تو باهاش حرکت کن، ایستاد بیست، حرف زد تو صحنه باش. یه لطیفه براتون بگم، یه بنده خدای است تو تلویزیون نشونش میدن، همیشه تو صحنه های تلویزیونی پیداش میشه، هر وقت تشییع جنازه ای هست، فیلم سینمایی هست، هر جا هست این بنده خدا رو نشون میدن. یه بار باش مصاحبه کردن، گفتنش که خب شما این قضیه چیه، هر جا ما میریم شما تو دوربین ما هستی؟ گفت برای اینکه خب من دوست دارم شناخته بشم. حالا اون بنده خدا که نقشه‌ای نداشته، اما اینا دنبال نقشه بودن، هر جا پیغمبر بود تو باش. لذا شما شاید این داستان رو براتون عوضی تعریف کردن، داستان قضیه لیلة المبیت رو، که بعضی از بزرگواران اینجوری نقل کردن که خب در جریان لیلة المبیت که امیر المؤمنین، لیلة المبیت یعنی شبی که امیر المؤمنین به جای پیغمبر خوابیدن، درست شد؟ که بعد اومدن دیدن پیغمبر نیست، علی ابن ابی طالب، علی سرشون فرق، داستان طولانیه نمیخوام واردش بشم. وقتی پیغمبر بیرون رفتن چه کسی رو دیدن؟ ابوبکر. حالا اون بزرگان چی نوشتن؟ نوشتن خب ابوبکر خیلی اتفاقی پیغمبر رو تو راه دید، پیغمبرم به خاطر ای که عرض به حضور شما ابوبکر جایی نگه که من پیغمبر رو دیدم، ابوبکر رو با خودش برد. نه بابا، اصلا اینا منتظر بودن، ابوبکرم مأمور کرده بودن که تو اینجا باش، هر وقت پیغمبر اومد بیرون، چون اصلا مراقب پیغمبر بودم 24 ساعته. ببینید اینایی که من میگم تحلیل نیست، تاریخه. 24 ساعته مراقب پیغمبر بودن و میدونستن که پیغمبر هنوز از منزل خارج نشده. ابوبکر رو یه گوشه بهش گفتن خود تو قایم کن، هر وقت پیغمبر اومد مثل یه آدمی برخورد که خیلی عادیه، یه دفعه یه دفعه بیا که انگار مثلا یا رسول الله سلام علیکم شما کجا بودید، مثلا چجور مثلا خیلی تصادفی من شما رو دیدم. خب پیغمبر نقشه اینها رو خونده بود، دست ابوبکر رو گرفت، ابوبکر رو برد با خودش تا غار طور، درست شد؟ که در تاریخ می نویسن ابوبکر پشت سر خودش علامت می گذاشت، یعنی سنگ می انداخت که دوستانش پیداش بکنن، گمش نکنن. و اتفاقا تا غار طور هم اومدن، وقتی رفتن داخل غار اون تارهای عنکبوت ایجاد شد. بعد که اومدن بلند صدا زدن ابوبکر، ابوبکر اومد حرف بزنه بگه من اینجام، پیغمبر دست یداللهیشو کشید که امواج صدا بیرون نره. سر همین قضیه ترسید ابوبکر که قال لصاحبی لا تحزن ان الله معنا، که یکی از اساتید بزرگوار خیلی تعبیر جالبی داره، گفت این معنا یعنی مع من و مع علی، نه یعنی مع من و مع تو. حالا تعبیر لطیفی است دیگه، حالا غلط یا درست به جای خودش بمونه، ولی اشکال نداره که بگه ان الله معنا، چون خدا همیشه با ماست، این که تعبیر خاصی نیست. این دلیل برای این نمیشه که حالا سکینه بر ابوبکر نازل شده، سکینه بر ابوبکر نازل نشده، فضیلتی برای ابوبکر حساب نمیشه، چون بحثم این نیست، ازش میگذرم. خب این نقشه اولش. اتفاقا خوب دقت کنید، در راستای همین شخصیت پردازی آقای ابوبکر در پیمان عقبه دوم که مردم مدینه میان و عرض به حضور شما با پیغمبر پیمان میبندن که ما همه جوره تو رو حمایت میکنیم، چه کسی اونجا با پیغمبر هست؟ چه کسی با پیغمبر هست؟ علی هست و حمزه هست و ابوبکر. خب علی و حمزه سلام الله علیهما برای اینکه از نظر شجاعت و بیباکی نمونه بودن و باید حفظ جان پیغمبر میکن، در کنار پیغمبر بودن، تکلیف اینا مشخصه و به دستور پیغمبر با پیغمبر اومده بودن. ابوبکر وسط چه کار میکرد؟ آقا اومده بود از پیغمبر دفاع بکنه. کدوم دفاع؟ در کدوم یک از جنگ ها ابوبکر شجاعانه جنگیده که این دومیش باشه؟ یا نمونه‌ای برای من بیارید که ابوبکر شجاعتی به خرج داده برای دفاع نیومده. پیغمبر مجبور شده بود دست او رو بگیره بیاره تا غار طور، به خاطر اینکه لو نره پیغمبر، چون اگر اون شب پیغمبر لو میرفت حرکتش قراره به مدینه صورت بگیره، قطعا جان پیغمبر به خطر میافتاد. اونا هم دنبال همین بودن که جان پیغمبر به خطر بیفته. تو کدوم بگید؟ تو جنگ خندق ابوبکر از خودش شجاعت نشان داد که عمرو بن عبدود اومد گفتش که یلا حلم مبارز، هر سه بار علی گفت من برم. که می نویسن اینا حقایق و وقایع پنهانی تاریخ است که من بعضشو میگم بعضشو فاکتور میگیرم و تو پرانتز میگذارمش و نمیگمش، به خاطر اینکه عرض به حضور شما یه سری مسائل وجود داره که بعضی چیزا رو نمیشه خیلی راحت گفت، ولی ارجاعاتو میدم به کتاب سلیم ابن قیس، یا به تعبیر بعضی از دوستان سلیم ابن قیس. عرض به حضور شما کتاب اسرار آل محمد. اللهم صل علی محمد. اونجا شما مراجعه بکن، قسمتی یک ذره ای از اون قصه ای که من تو ذهنم هست رو اونجا آورده، در همون حد کفایت شما میکنه، نمیخواد بیشتر از این بدونید دردسر میشه براتون. در جنگ خندق اتفاقا فقط به یک نکته اشاره میکنم، نه تنها ابوبکر و عمر تو صحنه نبودن بلکه رفتن قایم شدن. پس نمیشه بگید شجاعت داشتن و چون ابوبکر شجاعت داشت اومده بود در پیمان عقبه دوم از پیغمبر حمایت بکنه، نه، این نقشه نقشه یهود بود، باید او در کنار پیغمبر باشه. اتفاقا مردم مدینه که اومدن براشون سوال شده بود که این آقایی که کنار پیغمبر ایستاد، چون علی رو که کسی نمیدید، علی سنش کم بود، علی سنش کم بود، علی سنش کم بود، ابوبکر قشنگ پشت پیغمبر ایستاده بود، هر کسی قشنگ نگاه میکرد میگفت ای پیغمبر او یکی کیه؟ سوال براش میشد. و اتفاقا ایشون اولین نفری بود از اون گروه که بعدن اسمشون رو میاریم که با پیغمبر وارد مدینه شد و مردم مدینه با او آشنا شدن. اولین کار ابوبکر قصه شخصیت پردازی بود که در این راستا با رسول خدا همراهی کرد. دومین کاری که در راستای شخصیت پردازی کرد کمک های مالی بود. یک سوال از شما میپرسم، بعد از پیغمبر بلال حبشی کی بود؟ بگید مؤذن پیغمبر بود. اما تو قبول دار دیگه، بلال حبشی بعد از پیغمبر کجاست؟ چرا خبری ازش نیست تو تاریخ؟ چرا نه با ابوبکر بوده و نه با علی در خانه تحصن کرده؟ چرا نیست؟ خبری ازش نیست. دلیل این که بلال که واقعا مورد علاقه پیغمبر بود و او علاقه عجیبی به پیغمبر داشت و یک جویای مورد اعتماد پیغمبر بود و ارادت خاص به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین داشت، کجاست؟ چرا نیستش؟ بلال حبشی کسیه که ابوبکر او رو میخره، خودشو مدیون ابوبکر میدونسته و ظاهرا بعد او رو آزاد میکنه. تو این قصه بنا رو گذاشت بر بی‌طرفی، خب من برم با کی؟ ابوبکر منو آزاد کرده، با علی برم ابوبکر ناراحت میشه، با ابوبکر برم علی ناراحت میشه، خوش کن چیکار دارم، از مدینه میرم بیرون. فقط یه جا نقش شده، نه که فقط یک نفر نقش کرده، نه، فقط یک مورد تاریخی از بلال بعد از پیغمبر نشده، اونم موقعی که حضرت زهرا فرموده باشن بنا به نقل بعضی از روایات که دلم برای صدای اذان بلال تنگ شده که بعد ایشون تشریف میاره. کجا بوده؟ جایی نبوده، خارج از مدینه زندگی میکرده برای رعایت موقعیت. کمک های مالی میکردن، آدم میخریدن. و سومین دعوت به اسلام، سومین کاری که ابوبکر دعوت به اسلام بود. خب آیا این دعوت به اسلام توسط جناب ابوبکر آیا عمومی بوده؟ جنبه عمومی داشته؟ رفقا من فقط تاریخ نمیخوام نقد بکنم، ما داریم میگیم بابا کاری، یکی از کارهایی که یهود داره انجام میده از اون سکار نفوذ در دستگاه حکومتی پیغمبره، که مطلبی رو امشب برای شما باز میکنم که قسم میخورم، حاضرم قسم بخورم که حتی خیلی کثیری، شاید 90% از طلاب ما حتی این مطلب را در رابطه با جنگ احد نمی دانند. براتون نقل می کنم شم، به شرط اینکه صلوات بلند بفرست. اللهم صل علی محمد. دعوت به اسلام توسط ابوبکر چجوری بوده؟ آیا رفته همه مردم رو دعوت کرده؟ نه بابا، یه عده خاصی رو در تاریخ طبری حتی نقش شده که اونها رو خاصتاً دعوت کرده برای تشکیل یک سازمان نفوذی برای نفوذ در حکومت پیغمبر. از جمله کسایی که توسط ابوبکر مسلمان شدن، عمره، عثمانه، سالم مولا ابی حذیفه است، طلحه است، زبیره، مغیرت ابن شعبه است و امثال اینها. حدود 14-15 نفر توسط ابوبکر که از این 14-15 نفر 5 نفر حلقه اصلی هم. که عمر و عثمان و سال مولا ابی حذیفه و خود ابو بکر و یه نفر دیگه که متاسفانه اسمش از ذهنم پرید، حالا اومد تو ذهنم بهتون میگم، اینا رو مسلمون کرد. برای چی اینا رو مسلمون کرد؟ که وقت به زنگا وقتی بهشون گفت شما به من مدیونید دیگه، نقشه بوده، حالیش بوده چیکار داره میکنه، طبق نقشه عمل میکنن، ما توهم نداریم، اینا نقل تاریخه. یهود داره ما رو میگردونه، تا امروز داره ما رو بازی میده، امروز هم نفوذ داره تو دستگاه عرض بزرگ، در بعضی از دستگاه های دولتی ما نفوذ داره. اگر نفوذ نداشت که این هم آقا دم از نفوذ نمیزد. حضرت امام قبل از مرگش در صحیفه امام نقش شده، بارها در مورد این قصه تذکر دادنه که من میترسم از اسلام آمریکایی برخی از مسئولین. نگید حاج آقا داره بحث داره سیاسیش میکنه، بس مهمه. اگر ما قراره اینجا بشینیم در ایام شهادت رسول خدا فقط حرف از تاریخ بزنیم و ازش درس نگیریم و بلنشیم بریم، چه فایده ای داره؟ با حالیمون بشه. نفوذ صورت گرفته، نفوذی وجود داره، نفوذ پذیر هم وجود داره. حالا وقت نمی کنم در رابطه با نفوذ پذیر ها صحبت کنم. خب اومد و تشکیل سازمان داد. کی؟ جناب ابوبکر. عرض کردیم جز این سازمان عثمان بوده، اون اسمم الان دیدم یادم اومد، ابو عبیده جراح بوده، طلحه بوده، عبدالرحمن ابن عوف بوده، زبیر بوده، سعد ابن ابی وقاص بوده، عبیدت ابن حارث بوده، زید ابن ارقم بوده، ارقم ابن ببخشید نه زید ابن ارقم ابن ابل ارقم بوده و عمر جناب عمر خطاب هم بوده. خب اینا بودن. وقتی این سازمان تشکیل شد دوباره یهود به کار افتاد. غیر از این که خوب دقت بکنید، در راستای این نفوذ در جنگ احد چه کردن؟ خوب دقت کنید. میدونید جنگ احد بعد از جنگ بدره، نصرکم الله به بدرن و انتم ادله. خدا در جنگ بعد مسلمان ها رو یاری کرد. احد جنگ دیگه کفار راه انداختن، خوب دقت کنید، جنگ دیگه کفار راه انداختن و اطلاع داشتن از ریز و درشت نقشه ها و گفتگوهای پیغمبر با یاران خودش در مدینه توسط دو نفر بهشون خبر می رسید. خوب دقت کنید، جنگ احد، چرا بهش میگن احد؟ به خاطر اینکه در یک منطقه به نام احد چی شد؟ واقع شد. درست شد؟ آیا جنگ احد از اول قرار بود تو همین منطقه واقع بشه یا قضیه چیز دیگه‌ای بود؟ گفتم قسم میخورم که کسی این قضیه رو نشنیده، یعنی حداقل 90% از این قضایا اطلاع ندارن. متاسفانه خیلی مرک و صریح میگم که خدا حفظ کنه آقای پناهیان و همین جمله‌ای که ایشون گفت من قراره بگم الان از زبان ایشون، بنده چیزی بلد نیستم از خودم، از بزرگان یاد میگیریم، خدمت دوستان تحویل میدیم. در ایام شهادت پیغمبریم در محضر مقام معظم رهبری ایشون یه جمله تاریخی گفت. ایشون فرمود در محضر آقا، پیغمبر به دو چیز توصیه کردن که حتی در حوزه های علمیه ما به اونها توجه خاص نمیشه. یک، کتاب الله. دو، عترتی اهل بیت. درست شد؟ کتاب الله که جزء دروس جنبی حوزه دروس تفسیره، تو دانشگاه که دیگه تعطیل قصه، هیچ تو دانشگاه که از این خبران نیست. دو، اترتی اهل بیتی. این اترتی اهل بیتی رو من باید از کجا سیره اهل بیت رو در بیارم؟ به سیره اهل بیت تأثیر بکنم؟ از تاریخ. درست شد؟ تاریخ هم پیش ما گمنامه، جز درسای جنبیه، در صورتی که از این تاریخ نکته ها میشه در آورد. نکته ها در این تاریخ نهفته است. من باید بفهمم که در زمانی که امام زمان علیه السلام میاد، اشتباهی که قبلی ها در حق ائمه مرتکب شدن، من مرتکب نشم. از کجا بفهمم؟ از تو دلیه تاریخ باید در بیاره. در جنگ احد نقشه پیغمبر این بود، گفت یاران من، عزیزان من، مشرکین با منجنیق نمیان، منجنیق ندارن، گلوله هم که نداشتن، سلاحهای عجیب و غریب که بتونن شهر رو منهدم بکنن ندارن، سلاحهاشون شمشیر و نیزه است. به نظر من پیغمبر بیاید جنگ رو به شهر بیاریم. چرا پیغمبر؟ به خاطر اینکه اگر جنگ رو به شهر کشوندیم، اونها با شمشیر و نیزه حمله میکنن، ما میتونیم راههای ورودی شهر رو ببندیم، از بالای پشتوانها کمین بگیریم، در جاهای دیگه کمین بگیریم تا بیان داخل بزنیم نابودشون بکنیم. نظر پیغمبر از نظر کارشناسی، از نظر کارشناسی نظامی کاملا بجا بود، کسی در این شک نداره. گرچه پیغمبر معصوم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چی میگه وحیه، خدا بهش یاد داده. تا پیغمبر اینو فهمه، نظرتون چیه؟ دو نفر مخالفت کردند، اولی و دومی. نه یا رسول الله، این برای ما ننگه که شهر جنگ رو به شهر بیاریم، این یعنی این که ما خیلی ضعیفیم، این موجب خاری و ذلت ما میشه، چرا شما میخواید این کارو بکنید؟ پیغمبر عادتشون این بود که مشورت بکنن، درست شد؟ به مشورت اینا نیازی نداشتن، اما اینا تازه مسلمون بودن، پیغمبر باید اینا رو تربیت بکنه، آروم آروم بیارتشون. خیلی از احکام همون اول بعثت پیغمبر و اول رسالت پیغمبر ابلاغ نشد به مردم. کم 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 شراب از اول که حرام نبود، بعد پیغمبر آیه نازل شد به وجود مبارک پیغمبر، پیغمبر شراب را حلال میکردن. تا قبل از اون طبق کتب اهل سنت، حتی بعض از همین کباری که خودتان میدانید و لازم نیست من اسمشون رو بیارم، که خطیب جمعه مدینه در یکی از خطبه‌های خودش پشت تریبون میگه کان فلان شارب الخمر قبل نزول هذه الآیه. پیغمبر باید اینا رو تربیت بکنه، ازادشون مشورت خواست. نه یا رسول الله، موجب حقارت ماست، موجب ذلت ماست، ما ذلیل میشویم، اینجوری ما خار میشیم. و نظرتون چیه؟ خود دقت کنید. گفتن یا رسول الله ببریمش بیرون، بیرون از مدینه، ما پسشون برمیایم میزنیم، به قول معروف دکبوزشون میاریم پایین و خلاصه مطمئن باشید که ما پیروز میدانیم. خب باش بریم، من زره بپوشم، برم خونه زره بپوشم. اتفاقا همون دو نفر همراه پیغمبر اومدن تا کجا؟ تا خانه پیغمبر اومدن داخل. پیغمبر داره زره میپوشه، یکی از مؤمنین بدو بدو اومد گفت یا رسول الله، مردم نظرشون برگشت، به نظر ما مردم همون نظر شما خیلی خوب بود. سوال، چرا تا اون دو تا رفتند این مؤمنین نظرشون تغییر کرد؟ چون تأثیر گذار بودن، انقدر تأثیر گذار بودن، انقدر کار کرده بودن، تا یه حرفی بزنن بقیه باشن همراه بشن. تا میرفتن نظر مردم عوض شد. رسول خدا گفتن نه دیگه، ما با مؤمنین مشورت کردیم دیگه، بنا شد که جنگ بیرون باشه. و خوب دقت کنید، جنگ بیرون باشه، از اون ور عبدالله ابن عبی منافق داره نقشه میکشه، باز کی تحریکش میکنه؟ یهود. عبدالله ابن عبی تو همون جا بگو، بگو مردم ما نظر این دوتا را قبول نداریم، اختلاف نظر بشه، پیغمبر تضعیف بشه، یاران کمک پیغمبر نکنن، مشرکین بیان داخل، پیغمبر و طایفش و همه دوستاش رو نابود بکنن، به خاطر اینکه اسلام علو پیدا نکنه، اسلام رشد نکنه. نقشه نقشه حساب شده است، بی نظیره. مولا درزش نمی رفت، جنگو بردم بیرون، جنگو بردم بیرون. و خب اتفاقا در اول کار امیر المؤمنین رفت جلو با حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، سلام الله علیهما. آقا اینا زدن خیلی از اونا، طلحه ابن طلحه رو کشتن، بعض از بزرگانشون رو کشتن، مسلمان ها صدا و تکبیرشون بلند شد، الله اکبر، جنگ پیروزه. خب میدونستن که جنگ تمام نشده، چه کار کردن؟ پیغمبر 50 نفر رو به سرکردگی دومی گذاشته بود تنگه احد. ببین هر اتفاقی افتاد پیروز شدیم یا شکست خوردیم، تو تنگه رو رها نمی کنی. گفت باشه، تا چیز شدن سری داد زد، آها چه نشستید، برید دنبال غنائم. بوده بوده دنبال غنائم افتادن. چه اتفاقی افتاد؟ امیر المؤمنین 70 زخم برداشت. به پیغمبر از جلو می اومدن کفار ناسزا می گفتن، سنگ می زدن پیغمبر رو، که هی مرتب می نویسن حضرت زهرا هی می رفت بانپیچی می کرد، پانسمان می کرد، امیر المؤمنین هر زخمشو می بستن یه زخم دیگه ایجاد می شد. 70 زخم امیر المؤمنین برداشت در جنگ احد. نفوذ یهود رو نگاه کنید، نفوذ یهود رو در انقلاب اسلامی ما هم ببینید، در جنگ 8 ساله دفاع مقدس. من نمیخوام بعض چیزها رو باز بکنم که بحث لوس بشه، خیلی بحث سیاسی امروزی بشه، اما به یک نکته اشاره میکنم که بعض چیزها امروز لو رفته، مردم دیگه خواب نیستن. اون آقایونی که رفتن و به امام اصرار کردند و به امام اصرار کردند که مردم خسته شدن دیگه حال جنگیدن ندارند، شما قطعنامه رو قبول کن، امام قبول نمی کرد، بگو باید به صدام یه درس درست حسابی بدیم. انقدر به امام اصرار کردن، دلیل آوردن، که بعد معلوم شد ای بابا برای اون آقایی که این همه رفته اصرار کرده، فلان آقا رئیس جمهور آمریکا که اون موقع نمی کی بود، ریگان بود، کی بود، هر کفتی بود، کاری بهش نداره، یه قرآن فرستاده با یه کلت، با یه نامه‌ای با او آقا، آقای ایکس، که شما دیگه حالا جنگو تمام کنید و این بحثا دیگه. حالا انقدر تو گوش حضرت امام باورش اومد که مردم خسته شدن، که بعد صدام ملعون وقتی امام اعلام کرد که من این جام زهر رو نوشیدم، درست صدام حملاتی به جاهایی از شهرهای ایران انجام داد، امام فرمود اگر من میدونستم هنوز مردم تو صحنه، چون مردم دوباره اومدن، مردم آماده بودن، تعطیل نشده بود، بچه‌های بسیج و سپاه آماده بودن، امام فرمود اگر من میدونستم و به من گزارش غلط نمیدادن، اگر من میدانستم و یقین داشتم و گزارش دروغ و غلط به من نمیدادند، من میدونستم مردم هنوز تو صحنه، هیچ وقت قبول نمی کردم قطعنامه رو. اینم یه جور نفوذه تو دستگاه انقلاب اسلامی. نفوذ رو باور بکنیم. من وقتم تمام شده، به یک نکته تأکید می کنم، بحث خیلی مونده دوستان، در رابطه با نفوذ، حرف ها و نفوذی ها، در رابطه با نفوذ و نفوذی ها که در تاریخ پیغمبر یهودی ها چه کار کردن، خواهش میکنم چجوری ائمه به شهادت رسیدن، معاویه چجوری سر کار اومد، اینها چجوری سر کار اومدن؟ سقیفه به کمک چه کسی تشکیل شد بعد از شهادت پیغمبر؟ چجوری و به کمک چه کسی با ابوبکر مردم خیلی راحت بیعت کردن؟ چجوری بیعت ها صورت گرفت؟ چرا زمان امام مجتبی همه سکوت میکنن؟ هیچ کس بعد از شهادت امام مجتبی غیرتش به جوش نمیاد. چرا؟ دلیل چیه؟ امام حسین با شهادتش چه نقشه هایی رو نقشه براب کرد؟ چه نقشه هایی از نقشه های یهود رو نقشه براب کرد؟ ببینید همه اینها حرف هست برای گفتن در موردش، که کاش که البته من خیلی با دهه سازی موافق نیستم، منتها واقعا میشه دهه ها در مورد این مسائل صحبت کرد و مطلب تمام نشود و امشب مطلب تمام نشود. اما شما بدونید که یهود همین امروز هم در دستگاه ها، در برخی از دستگاه های دولتی ما، در باور کنید در بعضی از مراکز فرهنگی و حساس ما نفوذ کرده. امروز یهود حتی استاد دانشگاهی که از نظر شما ظاهر الصلاح است تربیت میکنه. امروز یهود حتی، خواهش میکنم برید کتاب مستر همفی رو بخونید، امروز یهود حتی آخوند تربیت میکنه برای ما. اونهایی که در مقابل رهبری می ایستند مأمور چه کسانی هستند؟ اونهایی که چندین شبکه ماهواره‌ای دارند و در مقابل هفته وحدت، هفته براءت دارند، دهه براءت دارند، اونهایی که در نه ربیع می ریزند تو خیابونها و به مقدسات اهل سنت توهین میکنن و دهنکجی میکنن به صحبت های مقام معظم رهبری، اینا کار کیه؟ این آخوند رو کی داره اداره میکنه؟ این همه پول برای اداره شبکه های ماهواره از کجا میاد؟ یهود. اینو از من بیادگار داشته باشید. و ما ادراک مل یهود. یهود برای اینکه اسلام رشد نکنه تلاش کرده و تلاش میکنه، برای اینکه من و شما رو زمین بزنه تلاش کرده و تلاش میکنه. و نکته آخر، اربعین حسین، این حرکت اربعین، باورتون نمیشه این 25 26 میلیون نفری که پیاده میرن تا اربعین چه عزایی برای یهود امروز درست کرده، که روزنامه های انگلیس مینویسن ما از این حرکت متحیریم، نمیدانیم چه بگوییم. سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس امروز اعتراف میکنند که این حرکت اربعین خیلی از نقشه های ما رو نقشه بر آب کرد. ما دنبال این بودیم که جوانان رو علل خصوص در ایران، جوانان مسلمان رو علل خصوص در ایران و علل خصوص از نوع شیعه شون رو از حسین دور بکنیم. اما کور خوندن. این اربعین تو دهنی بزرگیه. این شهدای حله عراق مطمئن باشید به این حرکت تداوم میده. خون شهدا هدر نمیره. در رشد این حرکت تأثیر گذاره. و خواهیم دید روزی رو که آمریکا انشالله، که میگیم آمریکا یعنی یهود انشالله به عزا میشه. انشالله.